از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 14 مای ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 4 می سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران، برنامه را آغاز می کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان دو کودک جان داده و به زمین های زراعتی هم آسیب رسیده. این سیلاب ها روز گذشته منجر به مسدود شدن شارای بامیان پروان هم شد که در جریان روز دوباره برای رفت آمد بازگردید. مقام های محلی می گویند که سیلاب ها در ولسوالی های شیخ علی، سیاگرد و چاریکار مرکز پروان سرازیر شدند. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 27 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید خواهند بود. تجار و اقتداد مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت خوست دیروز در گرد همایی به مناسبت تجلیل از عید فطر تعهد نمودند که مصارف تعلیم یک تعداد بازماندگان شهدای طالبان و حکومت قبلی را به عهده می گیرند. تنظیم کنندگان این گرد همایی گفتند هدف از این اقدام این است که کودکان یتیم به خود متکی شوند. این اولین بار است که به یتیمان جنگ رساندن این نوع کمک تعهد می شود. سلوواکیا و هنگری گفتند که از تحریم انرژی روسیه حمایت نمی کنند. این دو عضو اتحادیه اروپا این اظهارات را زمان ابراز کردند که اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه بر اوکراین خواستار وضع تحریم ها به بخش انرژی روسیه شده است. ریچارد سولک وزیر اقتصاد سلوواکیا گفته که این کشور به سالها نیاز دارد تا از نفت خود به جای نفت خام روسیه استفاده کند. پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری گفته که علیه وضع تحریم ها بر سکتور انرژی روسیه رأی خواهد داد. قرار است 27 عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد چگونگی اجتناب این اتحادیه از اتکا به انرژی روسیه گفتگو کنند. قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان لایحه بحث برانگیز را امضا کرده که به مقامات اجازه می دهد تا رسانه های اجتماعی را مسدود کنند. توکایف این لایحه را دیروز در میان هشدارهای منتقدان امضا کرد. منتقدان به این باورند که این قانون جدید می تواند برای ساکت کردن منتقدان حکومت استفاده شود. مجلس نمایندگان قزاقستان این لایحه را در 20 اپریل تصویب کرده بود. پلیس در یریوان پایتخت ارمنستان بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدراعظم این کشور نیکول پاشانیان بودند دستگیر نمود. معترضان می گویند پاشانیان در جنگ به خاطر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان امتیاز داده است. پلیس ارمنستان می گوید بعد از دو روز اعتراضات پیهم اپوزیسیون در مرکز این کشور یریوان و شهرهای دیگر یک تعداد جاده ها و سرک ها را بسته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان در حالی که از روز جهانی مطبوعات تجلیل به عمل می آید چگونه بود؟ سخنگوی حکومت طالبان می گوید
بعضی از رسانه ها که آنها به دست دادن تمویل خود طبعا با مشکلات مواجه شدند، بعضیشان کارهای خود را رها کردند.
اما یک عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه ها به رادیو آزادی گفت محدودیت ها از سوی حکومت طالبان سبب بسته شدن شمار زیاد رسانه ها شده.
در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه ازی سقوط کردن. 12,600 بر همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6,200 وظیفه را از دست دادن.
بارندگی ها و سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان. یک مقام طالبان در پروان می گوید
سیلاب ها در ولسوالی های شنوار و سیاگرد سرازیر شدند که منجر به مسدود شدن شهرهای بامیان و پروان شد.
وزارت معارف طالبان می گوید در شهرهای بزرگ با کمبود معلمان زن مواجه نیستند. صدراعظم هند خواهان آتش بس در اوکراین و مذاکرات بین مسکو و کیف شد. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل به عمل آمد که برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها وضعیت آزادی مطبوعات را زیر سلطه طالبان در افغانستان نگران کننده خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در حال حاضر افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده است. اما حکومت طالبان تاکید کرده که از رسانه‌ها حمایت می‌کند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر روی محافظت روزنامه‌نگاری و آزادی بیان در حال تاکید کرده که همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها دلیل سقوط رسانه‌ها در افغانستان نیست. او دیشب در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
بعضی از رسانه‌ها که متأسفانه با مشکلات اقتصادی برخوردن، تحویل خود از دست دادن یا اعلانات تجارتیشان متاثر شد، یا بعضی از رسانه‌ها از طرف نیروهای بیرونی هم تمویل می‌شدن یا بعضی سفارت‌ها تمویل می‌کردند، آنها بعد از دادن تمویل خود طبعا با مشکلات مواجه شدند، بعضیشان کارهای خود را رها کردند. تعداد رسانه‌ها هم چون هم بودند که در ایام ابتدایی تحولات مسئولینشان، مدیرانشان از افغانستان خارج شدن و رسانه ها هم رسانه بی مدیریت و بی اداره ماند و طبعا با مشکلات مواجه شد.
دیروز 3 می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل شد. سفارت آمریکا برای افغانستان در قطر روز گذشته به مناسبت این روز نوشت که خبرنگاران از ساعات جنگی گزارش میدند و زندگیشان را با خطر مواجه میسازند، بازار و اذیت، زندانی شدن و خشونت روبرو میشوند. این سفارت تاکید کرده که در روز جهانی مطبوعات باید مصمم بود که از روزنامه‌نگاران و آزادی بیان محافظت خواهیم کرد. آزادی مطبوعات یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان خوانده می‌شد که پس از سقوط دور نخست حکومت طالبان در 2001 این کشور به آن تدریجاً دست یافته بود. اما اکنون وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان چگونه است؟ مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش مفصل روز گذشته وضعیت مطبوعات در این کشور را نگران کننده خواند و از بدتر شدن آن هشدار داد. یافته این گزارش نشان می‌دهد که از ماه می سال گذشته میلادی تا ماه می امسال حدود 130 رویداد خشونت علیه خبرنگاران از جمله 90 مورد بازداشت همراه با خشونت و تهدید در افغانستان به ثبت رسیده که بر اساس این گزارش اکثریت آن زیر سلطه طالبان بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که پس از سقوط حکومت جمهوری در 24 مرداد نیم از حدود 600 رسانه به طور خاص رادیوها، تلویزیونها و نشریه‌های چاپی مسدود شدند و حدود 30% دیگر رسانه‌ها در آستانه مسدود شدنند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان، افزون بر افزایش به سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شدند.
گزارش بود در مورد اینکه مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. در همین مورد فرشته‌نگاه بازیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان را از دید او پرسیده است. آقای بومیا میگوید:
ورود طالبا در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه از این سقوط کردن. 12,600 بر همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6,200ش وظیفه را از دست دادن. همچنان در رسانه های بین المللی فعالیتشان در افغانستان محدود شد و یا برتان بگویم که مسدود شدن. بنان در سال گذشته یعنی از آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت اطلاعات، محدودیت آزادی بیان و محدودیت فعالیت های رسانه‌ای مواجه است.
بومیاس، شما از مسدود شدن بیش از نصف از رسانه ها در افغانستان گفتین. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته که رسانه هایی که مسدود شدن مشکل اقتصادی داشتن، اونا بر اهداف مختلف سفارت ها کار میکردن و اکنون تمویل نمیشن. شما در این مورد چی میگین؟
منابعی که سبب تمویل اقتصادی رسانه ها میگردید، بعضی پروژه هایی بود که از طرف سازمان های بین المللی مشروع داده می شد، فرض مثال از سوی آرس داده می شد، از سوی آرشی داده می شد، از سوی سایر نهادها، از سوی سازمان های مربوط به ملل متحد داده می شد. بعضی برنامه های یونسکو بود که در فینان هم در افغانستان فعالیت می کنند و طالبا تلاش دارن که کمک های مالی شو بدست بیارن و از بس نهادهای دیگر هم می رکن. در زم ما یک سرکل اقتصادی نسبتا فعال داشتیم که از اون مراجع می شد رسانه های ما منابع مالی خود را تغذیه بکنن. ما بخش زاوگ فولاد داشتیم، ما بخش سیستم بانکی منظم داشتیم که اونا خود می دادن، ما بخش تلکام ها را داشتیم که منابع بسیار عمده اونا بود. ایره منحیث یک اتهام قابل شنیدن است، ولی منحیث یک اتهام قابل قبول کردن نیست.
بومیاسه، آزادی مطبوعات در افغانستان موجودیتش چقدر به نظر شما مهم است؟
اهمیت اطلاعات و آزادی بیان در یک جامعه چقدر میتونه که حیاتی باشه؟ اگر در یک جامعه مردم شرط داشته باشد، رسانه های شرط داشته باشند که با مسائل زیرزمینی و یا با مشکلات زیرساختی جامعه در شالیدن او را انعکاس بتن و دولت ها و حکومت ها را متوجه بسازن که در کدوم فلان بخش از جامعه این انتقاد است و یک دولت و یک نظام مسئول باید مراجعه بکنه به خاطر رفع از معذبه که رسانه او را روشن ساخته میتونه که رفاه اجتماعی را به بار بیاره. وقتی که رفاه اجتماعی به بار آمد، من فکر میکنم که مردم از کارکرد حکومت ها و نظام ها رضایت پیدا میکنه و این رضایت سبب ادامه و یا تغییر شدن زمان اقتدار رژیم ها و نظام ها میشه.
صحبتی بود با ضیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه ها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش بینی شده که 27 ولایت افغانستان به شمول پایتخت کابل شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود. بارندگی‌ها در بسیار ولایت سبب سیلاب‌ها هم شده است. از جمله پروان هم اکنون شاهد سیلاب است که سبب خسارات شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سیلاب ها در ولایت پروان خسارات جانی و مالی وارد کرده و این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان تخمین میزند که کاپیسا، غزنی، کنر، نورستان، ننگرهار، غور، سمنگان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر و پایتخت کابل هم شاهد بارندگی های شدید خواهند بود. مولوی شمس الحق مبشر، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان، در مورد سیلاب‌های اخیر در این ولایت نا وقت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
شنوار و سیاگر دلسواله که سیلابون را اغلاسی دقیقه جنده.
سیلاب‌ها در ولسوالی‌های شنوار و سیاگر ترازیر شدند که منجر به مسدود شدن شهرهای بامیان و پروان شد. در دره ترکان ولسوالی شنواری متاسفانه که در اثر این سیلاب‌ها دو کودک هم جان باختند. در قریه درازگرد همین ولسوالی به زمین‌ها هم آسیب جدی رسیده است.
او افزوده که شهرهای پروان و بامیان که در اثر این سیلاب ها مسدود شده بود، در جریان دیروز دوباره برای رفت آمد باز شد، اما سیلاب ها به سایر نقاط پروان از جمله چاریکار، مرکز این ولایت هم سرازیر شده. مولوی مبشر اما گفت که تا هنوز در مورد تلفات این سیلاب ها در دیگر نقاط پروان معلومات در دسترسشان قرار نگرفته. خبر بارندگی های شدید در افغانستان در حال منتشر شده که در 5 سال گذشته برخی مناطق این کشور دچار خشکسالی های شدید شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید در شهرهای بزرگ با مشکل کمبود معلمان زن مواجه نیستند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت جمعه گذشته 15,000 متقاضی برای 2,000 بست خالی معلمی در کابل امتحان دادند که از جمله 6,000 تن آنها زنان بودند. این در حال است که به تازگی سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که مشخص نیست آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای آموزش مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار به کمبود آموزگاران زن در افغانستان اشاره کرد، وزارت معارف طالبان پذیرفته که آنان با کمبود آموزگار زن روبرو هستند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت میگوید برای حل این مشکل تدابیر و پالیسی خود را دارند. آقای ریان امروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلا شمار آموزگاران زن در شهرهای بزرگ زیاد است، مانند کابل، هرات، بلخ و برخی دیگر ولایت‌ها. در ولایت دورافتاده مانند فرا، هلمند و شماری دیگر از ولایت‌ها سیاست وزارت معارف این است که آموزگاران مسن‌تر بتوانند با دختران
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای ارائه خدمات آموزشی مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. سیگار در صفحه توییتر خود نوشته است: قبل از سقوط نظام پیشین وزارت معارف اعلام کرده بود که امکانات کافی برای آموزش در مکاتب وجود ندارد و حتی قرب 50,000 آموزگار دیگر نیاز است. اما سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید برای حل مشکل کمبود آموزگار روند استخدام از طریق رقابت آزاد را آغاز کردند. به گفته او جمعه گذشته برای 2,000 بست معلمی در کابل از 15,000 متقاضی امتحان گرفته شده است که از این میان 6,000شان زنانند. او از استخدام آموزگاران قراردادی نیز خبر داد. آقای ریان گفت در حال حاضر 240,000 آموزگار در تمام افغانستان وجود دارد که 38% آنان زنانند. این در حالی است که هم‌اکنون هزاران آموزگار بالاتر از صنف ششم خانه نشین شده و اجازه رفتن به مکتب را ندارند. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته به استثنای ولایت بلخ در سراسر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. وزارت معارف طالبان میگوید منتظر تصمیم رهبریشان در این زمینه هستند. عزیز احمد ریان امروز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت پیش از عید نیست بحث‌های در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در جریان بود که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نریندر مودی صدراعظم هند خواستار آتش بس در اوکراین و مذاکرات بین کیف و مسکو شده است. مودی این خواست را روز گذشته در جریان سفرش به کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرده است. دهلی نو از مدت طولانی دارای رابط خوب با روسیه است و برای تجهیزات نظامی به مسکو وابسته می باشد. گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی در این مورد را از فرشته نگاه می شنوید.
مت فدرکسن صدراعظم دنمارک از نریندر مودی امتای ایندیش خواست تا از نفوذ خود برای پایان دادن تهاجم روسیه به اوکراین استفاده کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، خانم فدرکسن این درخواست را در جریان بازدید مودی از کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرد و گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید از جنگ و کشتار دست بکشد. صدراعظم دنمارک ابراز امیدواری کرده که در این راستا هند میتواند بر روسیه تأثیر گذار باشد. دی پی جرمنی گزارش داده که نریندر مودی صدراعظم هند گفته که کشورش خواهان آتش بس فوری میان کیف و مسکو است و به گفته آقای مودی او از گفتگو و دیپلماسی برای حل جوری میان اوکراین و روسیه حمایت میکند. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد. پیش از این سفر آقای مودی تخمین شده بود که بعض در مورد جنگ روسیه در اوکراین موضوع دشوار خواهد بود، زیرا به گفته خبرگزاری دی پی جرمنی دهلی نو قبل از محکوم کردن تهاجم مسکو به اوکراین و امضای تحریم‌ها علیه روسیه خودداری کرده. این در طول جنگ در اوکراین موقف بی‌طرفانه خود را حفظ کرده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرده و همچنین به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوسته است. این یکی از خریدارهای مقدار زیاد نفت روسیه به قیمت پایین است. دهلی نو از مدت طولانی دارای روابط خوب با روسیه است و برای تجهیزات نظامی هم به مسکو وابسته می باشد. با این حال هند همچنین روابط خوب با غرب دارد و اخیراً همکاری های خود با ایالات متحده آمریکا را هم تقویت بخشیده است.
شنوندگان عزیز، تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه من مقیم نائب میزبان شما هستم.
اگر شما واقعیت مردمان خوب هستند که من بعد خود باید خود ما نگاه کنید.
این را در پیام هایتان میشنوید. دیروز روز جهانی آزادی مطبوعات بود. خبرنگاران در افغانستان چه حال دارند؟
و این بزرگترین خطر است که یک روز اگر خدا نخواسته امارت به طور کلی بانوار از بیرون منع بکنه، ما چیزی هم برخوردن بر ما پیدا نمیشه.
سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات است. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل ژورنالیسم در افغانستان را در محاصره توصیف کرده است. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی مطبوعات از 122 به 156 رسیده است. در این گزارش بر ایجاد محدودیت بر فعالیت خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان تمرکز شده که یک جا میشنویم.
وضع محدودیت ها از سوی طالبان رسانه های افغانستان را از آزادی که در 20 سال گذشته داشتند ظاهراً محروم کرده است. با حاکمیت طالبان در افغانستان در 15 اگست 2021 رسانه ها و خبرنگاران این کشور بیشترین آسیب را دیدند. بسته شدن رسانه ها، بیکاری خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، زندانی شدن و خشونت در برابر آنها و مهاجر شدن رقم درشت خبرنگاران از جمله آسیب های انگه در 8 ماه حاکمیت طالبان بر پیکر آزادی بیان نوپای افغانستان وارد شده است. ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه ها و زندانی شدن خبرنگاران موارد انگه نگرانی خبرنگاران، سازمان های جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران را به همراه داشته است. زاهد صمدزی خبرنگار است که از سال 2009 تا 4 ماه پیش مصروف کار در رسانه‌های مختلف بوده است. او میگوید که اخیراً با یک رسانه پاکستانی به نام 92 کار می‌کرد و نزدیک به 4 ماه پیش حین پوشش یک نشست از سوی طالبان زندانی شد. آقای صمدزی میگوید که پس از سپری کردن یک شبانه روز در زندان آزاد شد، اما اجازه فعالیت در رسانه‌ها را از دست داد.
به دلایل مختلف طالبان مرا ممنوع قرار داده و گفته که دیگر نمیتونید کار کنید.
اما طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند.
ما وظیفه خود از دست دادیم. من خبرنگار بودم و شغل بسیار خوب داشتم. اولی فعلا ما با 5 خواهرم لباس میدوزیم و اونا میبریم.
این خبرنگار زن که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم، میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد. او اکنون به جای قلم و دیگر وسایل خبرنگاری سوزن را در دست گرفته و دست دوزی می کند. نگران است که مبادا طالبان روز زنان را حتی اجازه بیرون شدن از خانه را ندهند.
ما وظیفه خود از دست دادیم. من خبرنگار بودم و شغل بسیار خوب داشتم. اولی فعلا ما با 5 خواهرم لباس میدوزیم و اونا میبریم در بیرون به فروش میرسونیم. و این بزرگترین خطر است که یک روز اگر خدا نخواسته امارت به طور کلی بانوار از بیرون منع بکنه، ما چیزی هم برخوردن بر ما پیدا نمیشه.
طالبان اما بارها ادعا کردن که زنان خبرنگار با رعایت حجاب شرعی و در چوکات شریعت اسلامی اجازه کار در رسانه‌ها را دارند. با این حال متیولا سرور خبرنگار آزاد در افغانستان خواستار یک چارچوب منظم برای فعالیت رسانه ها و خبرنگاران از سوی حکومت طالبان است.
متاسفانه در طول 8 ماه اخیر از حکومت امارت اسلامی مگذره، اما تا حالا یک چوکات مشخص بر رسانه ها و خبرنگاران ساخته نشده که اینا بتانن مطابق از امو چوکات خود عیار بسازن و مطابق از امو چوکات بتانن که کارهای خود پیش ببرن. و اگر وضعیت به همین گونه یا به همین منوال گنگ دوام پیدا کنه، مشکلات و چالش ها فراراه رسانه ها و خبرنگاران بیشتر شده میره.
در این حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه عقرب در یک دستور 8 ماده‌ای از رسانه ها خواست تا برنامه‌های کمدی را که در آن به کسی توهین شود، فیلم‌های داخلی و خارجی را که خلاف شریعت اسلامی و سریال‌هایی که در آن نقش پیامبران باشد نشر نکنند. در دستور 8 ماده‌ای همچنان گفته شده بود که خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه‌های تمثیلی هم که زنان در آن نقش داشته باشند نشر نشوند. این دستور با واکنش‌های زیاد در آن زمان مواجه شد و نهادهای حامی رسانه‌ها گفتند که با عملی شدن این دستورات حتی بیشتر تلویزیون‌ها که مواد نشراتی آنها فیلم‌ها و سریال‌ها است چیزی برای نشرات نخواهند داشت. اما طالبان در پاسخ به این واکنش ها گفتند این دستورها تنها جنبه سفارشی دارند و الزامیت عملی شدن را ندارند. اما چند پس از آن طالبان نشر سریال های خارجی را در تلویزیون طلوع منع کردند. همزمان با این طالبان نشرات برنامه‌های خبری تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا را که از طریق تلویزیون‌های محلی به نشر می‌رسید منع کردند. طالبان در این مورد به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته بودند که برنامه‌های تلویزیون صدای آمریکا با پالیسی آنها در افغانستان مغایرت دارد. در همین حال بستگان خالد قادری خبرنگار فعال مدنی و نویسنده در هرات میگویند که طالبان او را به 1 سال زندان محکوم کردند. یکی از نزدیکان خالد قادری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت طالبان او را به اتهام تخریب نظام و جاسوسی برای خارجی ها زندانی کردند. طالبان به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند. با این حال بسم الله وطن دوست خبرنگار و مسئول رادیو ملت غک در کندهار و اکبر انصاری تصویربردار تلویزیون رهنورد در بلخ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند که از سرنوشت آنها هنوز خبری نیست. مسئولان امنیتی حکومت طالبان به پرسش ها در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار پاسخ ندادند. محدودیت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران سبب نگرانی سازمان‌های جهانی نیز شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را نگران کننده دانسته و میگوید طالبان قانون رسانه‌ها را نقض کردند. اما طالبان بارها گفتند که از سوی حکومت آنها هیچ تهدیدی متوجه خبرنگاران افغانستان نیست و قانون قبلی رسانه‌ها هم قابل اجرا است. با این حال ظریف کریمی رئیس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید مشکلات در برابر رسانه‌های این کشور هم‌روزه در حال افزایش است.
روز جهانی مطبوعات و روز آزادی مطبوعات به معنی ازی است که رسانه‌ها پیشرفت و ترقی را در کار رسانه‌ای خود شاهد باشند، اما متأسفانه در افغانستان ما شاهد افزوده شدن مشکلات رسانه‌ها بر پیکر رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ها هستیم و توقع داریم تا جامعه جهانی و حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از همپاشی و فروپاشی رسانه‌ها اقدام نمایند.
در این حال حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواستار ایجاد یک کمیسیون رسیدگی به مشکلات خبرنگاران شد.
رای از ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای است تا او به مشکلات خبرنگارا رسیدگی کنه. هر مشکلی که اگر پیش میاد نهادهای مختلف میتونن به این کمیسیون مراجعه کنن.
هرچند سخنگویان طالبان به تازگی به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که متحد به آزادی بیان هستند و رسانه‌ها نیز باید مطابق به اصول و قوانین حکومت فعالیت داشته باشند. بر اساس آخرین آمار انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان تاکنون 96 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند که 24 تن آنان ادعای لتوکوبرا کردند. در کنار این بر اساس بررسی های این نهاد پس از حاکمیت طالبان از میان 10479 خبرنگار در افغانستان 5927 خبرنگار کارهایشان را از دست دادند.
پیام ها و نظریات شما
امارات اسلامی که میگن که ما مردمای خوب هستیم، ما مردمای شریعت برخوردار هستیم، ما از دعایات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت مردمای خوب هستیم که ما بعد خود باید خود ما نگاه کنیم. راتوی آزادی یک تشکری خاص شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ما
اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانند بشنویم.
ما از ولایت غور هستیم، از این زندانیایی که در زندانهای اولسوریا به زندان هستند. چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند. چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلول نواده که چرا نمیتم اونها را دیگه خود ما از یک معلول هستیم. السلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان دو کودک جان داده و به زمین‌های زراعتی هم آسیب رسیده. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 27 ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود. تجار و اقتداد مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت خوست دیروز در گرد همایی به مناسبت تجلیل از عید فطر تعهد نمودند که مصارف تعلیم یک تعداد بازماندگان شهدای طالبان و حکومت قبلی را به عهده می‌گیرند. این اولین بار است که به یتیمان جنگ رساندن این نوع کمک تعهد می شود. سلوواکیا و هنگری گفتند که از تحریم انرژی روسیه حمایت نمی کنند. این دو عضو اتحادیه اروپا این اظهارات را زمان ابراز کردند که اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه بر اوکراین خواستار وضع تحریم ها به بخش انرژی روسیه شده است. قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان لایحه بحث برانگیز را امضا کرده که به مقامات اجازه می دهد تا رسانه های اجتماعی را مسدود کند. توکایف این لایحه را دیروز در میان هشدارهای منتقدان امضا کرد. پلیس در یریوان پایتخت ارمنستان بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدراعظم این کشور نیکول پاشانیان بودند دستگیر نمود. معترضان می گویند پاشانیان در جنگ به خاطر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان امتیاز داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که عید را به خیر گذشتانده باشین و به امید این که عیدهای خوب داشته باشین مثل همیشه به نشر پیام‌های شما میپردازیم. اما قبل از آن توجه نمایید به شماره تلفن‌هایی که به شکل مستقیم صدای شما را ثبت می‌نماید. 00-42-02-2112-41-38. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00-42-02-2112-41-38. همچنان شماره تلفن واتساپ ما که صدای شما را به شکل مستقیم ثبت می نماید، 00-42-02-2112-46-01. تکرار میکنم، 00-42-02-2112-46-01. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های زنده و مستقیم ما مثل در امواج آزادی، ولایت به ولایت، زیر آسمان کبوت و دیگر برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید، در آن صورت به شماره تلفون 00-42-02-2112-4501 می توانید زنگ بزنید و همچنان شما می توانید از واتساپ استفاده کنید که قبلا برتان گفتم 00-42-02-2112-4601.
پیام ها و نظریات شما.
نظر صاحب به شما سلام، به رادیو آزادی سلام، به کارکنان رادیو آزادی عید سعید فطر و همه شما تبریک و تهنیت میگیم. موافقیت کامیابی تان از خداوند میخواهیم. دگروال حیات الله از ایران.
سلام علیکم. سید یعقوب هستم از ولایت قندهار به شما شیم. امروز بسیار گیر خوب داریم ما در میله بداشیم در این شهر اینو مینه بسیار سال متیر است دیگه خیلی اندوالا زیاد است خیلی اشپزیم اشپزیم منی بازی منی تفسیری منی خیلی بازی خوب امروز با کلی دوستا و رسقا سلام خورمه رسلام خدا حافظ. سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می داره. اول اینجا شما با مبارباد بگم برادر مختصم در افغانستان زدن امامار زدن تدخیب نرسد از صد نفر دست یا ده نفر پایی نفر میگن در طور دیگه خود امارت اسلامی میگه که داعش نیست گروه مخایمت نیست هیچ کسی نیست مردم شما حالت خلاص دست مردم ناده که چون سوال جواب میکنه همی برسان نمیکنه که امیار کی میزنه اینجا سر مردم تلخ کیم بسازه چرا یار سر مردم بکنن؟ مردم افغانستان یک شامت بزرگ داشتن که خالقای خلیفه سر برنادین مثل کل مردم مسلمان افغانستان یا زده باشن یا زدن یا به شهادت رسانده باشن.
پیام شما نظر شماست.
محمدی نتم از ولایت هلمند با تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم. برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم. برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض میگذارم. محمدی هستم رادیوی آزادی. یک تشکری خاص شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازن که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ما اینترنت نداریم دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانند بشنویم. شخصا خود من یک پسر کاکایم به نام برهان الدین جان فرزند شمس الدین از ولایت لوگر ولسوالی برکیبرک او در کشور آلمان جرمنی زندگی میکنه. یک سلام خاص و صمیمانه قلب خود را خدمت امی برهان الدین جان و تمام اخیرشان تبریک میگویم. عید سعید فطر از صمیم قلب او خواهش میکنم که یک پیام اگر برای رادیوی آزادی ببانم. ما واشتاپ تلفن چیزا نداریم واقعیت دو سال میشه که از اونا خبر ندارم. جهان سپاس تشکر.
با تمام شنونده های محترم ما که تلفن کرده و عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، ما هم بالمقابل عید گذشته را یک بار دیگر خدمتشان تبریک گفته و برایشان عیدهای خوب با صفا و صلح آرزو می نماییم. با این امید به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
یه قسمت دیگه یگان کیک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم امسال هیچ چیز نیست. امسال دیدیم گفتن نمیشم و هیچ چیز نخریدیم تیاری نگرفتیم.
ایده گذاشته ما پارکا می رفتیم به میله جایه می رفتیم تفریح می کردیم. مگم دیید ما رفته نمی تانیم اکزی می ترسیم که اگه بریم دی پارکا کدام انفجار نشد.
آقای ظریف نظر سلام بر شما. شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانی هایی که در زندان های اولوسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ ازی ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی ای امارت اسلامی که میگن که ما مردم های خوب هستیم، ما مردم های شریعت برخوردار هستیم، ما از آیات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت از آیات و از احادیث برخوردار هستیم، واقعیت مردم های خوب هستیم، اما ما با فارسی ما یک مثل داریم که اما بعد خود باید خود ما نگاه کنیم. من درگاه مملکت ما از سیاست مدار قبلی مثال از نظام جمهوریت و از نظام های قبلی مجاهدین اینا را شما در رد قرار نمیدن. اونا با عیس شکل گروهگیری و شکل گروه مثال بعد برخلاف شما می جنگد. این خود به فکر ما افغانستان دوباره باید بحران مواجه میشه. اگر واقعا من حیث یک برادر، من حیث یک مؤمن، من حیث یک اصلاح اگر نصیحت ما را میشنوید، امیدوار هستم از نادی آزادی که صدای ما را نشر کنه، اما مردم های بدتان شما در بغلتان بگیریم، اینمو بعد باید شما از رای نید برا بیارن، از رای دور خونه میزه که بگه ما دولت با دور گرفت منا پس بلای شما اقدام میکنند. نکلتان خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلولون وعده کرد چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروزور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا و تحت هم اردوزی کرده فقط باید بسید چی و همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که همه ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده همه بفروخته به مردم غریب هیچ شی نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کروزور بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر مردم غریب نداره باشه همه کل بفروخته. همین صدای ما به مقام بلند برسونیم.
بلاسم از ولایت بلخ وارث شهدای اردو ملی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی میستن. ما میخواهیم که پول سرپناه را
ما مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلی که هست اید نه دقیقه همیغم تخاوت معلولین مجرورین سای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هشم کتر نید اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم اید پرسان شکست نمیکنه اگان ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون هست کمیسون ما شما تثبیت بود فیصله شدگی بود این امیره کلش باید امریکا جواب ده باشه. این مردم یک با میلیون ها نفر تخاوتی کلگیش گشنه غریب ساختنی باشه که بعد میگه که پیسایی که قرنطین شده و پیسا روان کنه از او میتر. یا یه جواب نمیتن. دان دارن، گوش دارن، دان ندارن. این مردم چی کنه؟ خودکشی کنه مردم افغانستان کلگی.
پیام شما نظر شماست.
نظر ما امید که اگر طالب حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باعث از این میشه که یک عرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بسی خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره برای مردم کار بته مردم معاش شه بته مردم خبر شه بگیره که در حکومت همه شمول جور کنه در غیر از اون جنگ ها باعث زیاد شده و تمام گروه در افغانستان حق داره تمام افشار از آره ازبک تاجک و از این دشمنات دایش و هر کدام استفاده میکنه که یه هزار هست یا از بک هست در غیر از او باعث جنگ و بدبختی مردم و افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که یار آوردن جوابشان بتن و یارت دراز همام کنن.
ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم کمک ارث سر تا سر میایه مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره نام خیشاوندهای خود میگیره اول شمی چیت ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد اما متاسفانه به کسایی که نیازمند چی بود ندادن به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن این نماینده کار خراب میکنه.
یک خواست و خواهش از مسئولین کسایی که در رأس هستن داشته باشم لطفاً وظیفه‌تان را به درستی انجام بدین و بر مردم سهولت به وجود بیارین. امروزه تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از در شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب پذیر جامعه نداره. وقتی کسای داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برایه به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شوه که نان شب و روز خود داشته نباشه و نزد به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشوه. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه. سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم. آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه بعد از ظهرها به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. موضوع برنامه گذشته ما استخراج معادن در افغانستان بود. مهمانای محترم ما محترمه نرگس نهان، سابق سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان، محترم آقای مفتی اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، و آقای آذررخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی بودند. در قدم اول از آقای آذررخش حافظی میشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که یکی از منابع بسیار غنی اقتصادی افغانستان معدن افغانستان است و تقریبا در منطقه و بی‌نظیر است و در جهان هم جایگاه بسیار رفیع دارد از لحاظ ذخایر معدنی خود. ولی طور که شما فرمودین، ما همون ملت فقیری هستیم که با شکم گرسنه بالای گنج خوابیدیم، ولی از این گنج تقریبا 2000 سال میشه که استفاده نکردیم. پیش از او استفاده میکردیم، ذوب آهن داشتیم، ذوب فلزات رنگه داشتیم، حتی در اهرام مصر از لاجورد و لعل بدخشان و یاقوت جیبدلک استفاده صورت گرفتن. ولی استخراج معدن در شرایط فعلی با این مناسبات بین‌المللی که وجود داره یک موضوع ساده نیست. بسیار دقت میخواهد، باید اسناد حقوقیش درست باشه، باید سنجش های اقتصادیش درست باشه، باید از لحاظ تکنیکی معدن طور استفاده شود که مواد استخراج شده قابل رقابت و عرضه در بازار بین‌المللی باشد و در جریان استخراج بقایایی که باقی می‌ماند اونجا در اصل معدن خود به ذخایر معدنی صدمه وارد نشود. این مسائل ضرورت به یک تکنولوژی پیش رفته با دانش حقوقی و دانش اقتصادی بسیار جر و عجیب دارد.
محترم آقای برهان، از شما بشنیم.
طوری که شما هم فرمودی، تقریبا از امارات اسلامی وقتی که اسلامی امارات آمد از اون وقت گرفته تا به این حال، تقریبا 3 کنفرانس های ویدئویی هم را ایشان داشتم و بر ایشان و بر کمپانی MC یا MGM خیلی پافشاری کردیم که شما بیاین با کدام مشکلاتی که در میان بوده ایره باید از بین ببریم. و 14 سال شده که ما به شما انتظار میکشیم. افغانا انتظار هستن که تا چه وقت این پروژه شروع میشه، تا چه وقت تالی دیگم میتیم. بعضی تقریبا اونا وعده کردن، میسپردن و گفتن که میم تقریبا یک ماه پیش وزیر معدن سلیم شیخ شعبالدین دلاور صاحب به کشور چین سفر داشتن. اونجا همراهی رؤسای کمپانی MGM و MCC همراهیشان مجالس داشتن و اونا را دعوت کردن به افغانستان. خوشبختانه در روز میشه که اونا تشریف آوردن به کابل و تقریبا ما مذاکرات گوناگون داشتیم همراهیشان. یا ودو تیم تکنیکی، یکی از طرف وزارت معدن پترولیم و دیگه از طرف کمپانی ایجاد شده. این تقریبا روزانه مجالس داره و امو جوانبی تکنیکی میسنجا. یعنی تقریبا دیگه ما حوصله نداریم که به میسینک دیگه انتظار بکشیم. باید کار زود در زودترین فرصت شروع شوه که به هموطنان ما زمینه کاری زیاد مساعد شوه.
بله، تشکر آقای برهان. خب محترمه نرگس نهان، شما سابق سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان بودین، تجربه کافی، معلومات کافی در این امور دارین. چرا افغانستان سب اتحال نتانستن تمام معدنها را قسمی که شاید باید باشه استخراج و استفاده بکنه؟
خب قسمی که شما میفهمین سکتور معدنی یک سکتور مغلق است و در این سکتور سرمایه گذاری و کار با حوصله ضرورت است که متاسفانه سرمایه گذاران زیادتر علاقه مندی نمیرن که در کشور مثل افغانستان که ثبات سیاسی هم متاسفانه نداره، ثبات اقتصادی هم نداره، امنیت از امنیت خوب هم برخوردار نیست و زیربنایی که ضرورت است به خاطر استخراج و انکشاف معدن نداره، اونا رقمندی در سرمایه گذاری ندارن. تجربه که من خودم در حدود 2.5 سال که امرای وزارت معدن کار کردم، آقای برهان سر قسمت مثل مساینک که داوری کردن، مثلا در قسمت مساینک مبرتم به طور خلاصه به شکل یک مثال براتون بگیم، شما قسمت خبر دارین قراردادش متاسفانه بسیار غیر مسلکی پیش رفته بود و ریت رویالتی بسیار زیاد بلند بود و تعهدات که شرکت در ابتدا داده بود بسیار تعهدات بلند بود و غیر واقعی بینانه بود، اما فقط هدف شرکتی بود که باید ده قرارداد بگیره و همکارایی که به وزارت مدنی کار در سال 2006 تا امرال میکردن اونا هم از تجربه خوب برخوردار نبودن و اونا به آخر مذاکره کردن و فکر کردن که خوبی شرکت بر ما پریمیم بسیار بلندام میتر رویلتی ریت بسیار بلندام تعهد میکنه و در پولی از خطاهان هم بر ما درست میکنه و تمام تعهدات اگر بجا بکنم خوبتر از ما مرای ازنا پیش بریم. قرارات هم رایشون نام دا کردن اما بعد از اینکه دا کردن متاسفانه کار بسیار دردتی پیش رفت و بارها شرکت چینایی فیزیبیلیتی استادی میکردن یا مطالعات میکردن و میامدن تقاضا میکردن که در قرارات باید تحضیلات آورده شدن که در قسمت ما در حکومت قبلی تانستیم بالایشون فشار بیاریم، اما مشکل که ما امروش برخود روبرو شدیم و نتانستیم که بالاخره حداقل تا وقتی که ما در وزارت معدن بودم حل بکنیم می بود که بالای ذخایر یک اندازه ذخایر مساینک ما شما آثار بستانی هستم و او را تا وقتی که و از جمله آثار باستانی است که رجیستر شده یونسکو است و در اوج ما باید تصمیم بگیریم که امرای آثار باستانی چی میکنیم، آیا تمامش رو مبیدین میکشیم انتقال میتیم، آیا ما مدنکاری از طریق رای زیرزمینی میکنیم، آیا این که آثار باستانی رو مکمل از بین میبریم به خاطر مدن. این یک تصمیم بسیار کلان است که باید به سطح ملی گرفته میشد.
حافظی صاحب محترم، تا جایی که با هم منعیس یک جورنالیست موضوعات تعقیب میکنیم، وقتی که یک پروژه میشه چی در ساحه معدنیات، سه جهت عمده و اساسی شد دستی که ما فکر میکنیم سرش، یکی جهت سیاسی میباشد، دیگه جهت اقتصادی میباشد که اقتصادی هست یا نیست، دیگه امکانات تکنیکی است که یک پروژه عملی میشه نمیشه. اول جهت سیاسی از این موضوع را یک کمه که از نظر بگذرانیم، جهت سیاسی تا جایی که ما تمام مسائل اقتصادی پروژه های چین تعقیب میکنیم، یک اندیشه موجود است که در هر جایی که رفته بسیار مقاصد عجیب و غریب داشتن، مثلا در افریقا رفته زمین ها را 100 سال قرارداد کرده و در اونجا هرچی که دلش آمده کرده و پشیمان شدن امو افریقایی از این کارهایشان. از او خاطر از نقطه نظر سیاسی یک احتیاط جدی در رابطه با ممالک خارجی لازم است نیست؟ اگر میخواین اظهار نظر کنیم بسیار کوتاه، باز از آقای برهان در عین موضوع نظرشان میگیریم، باز از محترم نان آفزیسی.
یک بستر سیاسی مناسب بر انکشاف اقتصادی در هر کشور از جمله در افغانستان لازم است. دولت مقتدر ملی که منافع ملی را بتانه تمثیل کنه به درستی، هم از لحاظ آگاهی و فهم و هم از لحاظ صداقت و اخلاص خود در این مورد. ولی مسائل معدن بزرگ افغانستان، مخصوصا لیتیم افغانستان و مثلا همی معدن مساینک که در پالی خود مس، در اینجا بسیار فلزات نادری دیگه، عناصر نادری دیگه وجود داره که او به تکنولوژی استراتژیک جهانی از جمله بر کیهان نوردی یا به درد میخوره. معدن به خاطر قرارداد چینایی ها ایفا نکردن که در او امتیازات بر افغانستان زیاد بود، ریالیتیش زیاد بود و خط آهن را که از سرحد چین تا به مس عینک و از مس عینک تا به تورخم یا به شکل رایگان به حیث یک تحفه و هدیه مد نظر گرفته بودن، اما بالاخره در دوران حاکمیت قبلی این بالا تعریف به آمد و دیگه و در مورد حضور ازوا بر استخراج معدن افغانستان یک توافق نظر و یک اجماع موجود نیست. هر یک از طرف ها می خواهند که دست بالا را در معدن افغانستان داشته باشند، یعنی ریش از ماست واکش داده شده دیگه.
بله تشکر آفزی صاحب. خب محترم آقای برهان،
طوری که شما هم فرمودی تقریبا تا جایی که ما تعقب کردیم چینایا که به سوفت افریقا رفته یا به کشورهای خصوصا افریقایی رفته نتیجه خوب نداده، تقریبا به همان وعده هایی که به ایشان داده بران تعهد یا وفا نکردن. علی تقریبا در افغانستان هم یک حالت موقعیت داره، می خواهند که مثلا یک حالت قوی شاسی امینجا داشته باشه. و فکر میکنیم یک چیزی خیلی مهم که تقریبا تا جایی که ما از 27 سال با طالبان هستیم و طالبان را خوب مطالعه میکنیم و طالبان خوب میشناسیم، نمیتوانم که تقریبا چین نمیتوانه که سری طالبان بخوره، یعنی طالبان را پریب داده نمیتوانه با فضل خدا، تا جایی که طالبان خیلی بریشان متوجه هستن و پلانایشان را دقیق زیر نظرشان هستن. خو اما یک مجبوریت ما هم داریم، مجبوریت ما میست که تقریبا همه کشورها یعنی روی خود را از ما گشتانده، سینما نگاه نمی کنم، ما مجبور هستیم که یک مجبوریت ما هستن که ما از چین دست به دست بتم و از آنها کار بگیریم. شاید اونا اهداف دیگه هم داشته باشه و اما خیلی متوجه هستیم به اهدافشان، اما یک مجبوریت ما خودم داریم.
این مسئله مجبوریت اصل کلمه کلیدی است که امروز روی عزیز زیادتر ما صحبت میکنیم. میگن که از خاطر مجبوریت آل مجبور نشن که یک قرارداد غیر عادلانه را امضا بکنن.
مثل که شما هم فرمودی، یقینا این ضروری است و الحمدلله یک چیزی دیگه که خیلی مهم است که برای شما میگم که در معدن وزارت، معدن پترولیم وزارت، همان کسایی که در حکومت گذشته سابقه بودن آنها الحمدلله جابجا هستند. هیچ کس را امارت اسلامی نگفتن که شما برین شما نبیاین. تقریبا یعنی ما که 2200 نفر فعلا غالبا استاف داریم، 2200 تقریبا اگر نفرای از طلبه از امارت اگر آماده باشه تقریبا تعدادش به 30 نفر یا به 40 نفر نمیرسه. فقط امو چیزای در امو راهای مهم شام ششته که روی مثلا رشوت و فسادخوری و امی گفاره گرفته باشه. و همچنان یک چیزی خیلی مهم که هست، ما گفتم که تقریبا 14 سال ما برای امی پروژه ملت افغانستان انتظار کشیدن، دیگه باید هیچ انتظار نکنیم و امو کار زود در زودترین فرصت شروع شوه، که فرصت های مختلف در عرصه های مختلف به هموطنان ما میسر شوه.
بله تشکر برهان صاحب. خب حافظی جبال نوبت شماست.
خب ما خدمت شما عرض بکنم که وظیفه هر دولت از لحاظ فلسفی وجودیش همی است که تمام امکانات ملی را بسیج کنن، مدیریت کنن و بنفع عموم مردم از او استفاده بکنن. یکی از امکانات بزرگ ملی کادرهای ملی کشورهاست که میشه که به یک گروه سیاسی تعلق نداشته باشن ولی متخصص هستن، درس خواندن و بی‌طرف هستن. وظیفه دولت راندن امکانات ملی و توانایی های ملی نیست، بلکه وظیفه شمیز که را باید میزبانی کنه، هر کی را از بر کار خاص ساختند. یک آدم متخصص زمینشناسی خوانده و باید در مرشتی خودش باشه و کسایی است که در احزاب چپ متخصص ایدئولوژی خود است، اینا نباید مغالطه شوم. حال این دولت ما و هر دولت دیگه و دولت های قبلی اگر بخواین که نیروهای کادر ملی را که در بهترین حالتش ما به اندازه کافی نداریم وار با سیاست غلط خود برانن از کار و از استخدام، عقب ماندگی دوام پیدا میکنه، کارها به درستی انجام نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. واتسپی که در اختیار شما هست 00 42 02 21 12 46 01 می باشد. یک بار دیگه تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 46-01 واتساپ رادی آزادی است که پیامهای شما را ثبت می نماید و همچنان در وقت برنامه لایف هم می توانید از آن طریق به برنامه زنده و مستقیم رادی آزادی وصل شوید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.